أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که محضر عزیزان داشتیم در این جلسه، شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود و حق گوش رو با هم بررسی می‌کردیم. امام سجاد علیه السلام فرموده بودن که حق گوش اینه که منزهش کنی از اینکه چیزی برسه به قلب که ناشایست باشه، و بدونی که کانال اتصال به قلب گوش توه و از کانال گوش دل تغذیه میکنه و دریافت میکنه. و فهمیدن که او تکسب و خلقا کریما، سعی کن با گوشت اخلاق خوب کسب بکنی، خلق کریمانه کسب بکنی از راه گوش. خب عرض کردیم که گوش در قوه خیال خیلی اثرگذاره. طبق اون بحثی که کردیم، گوش از چشم مهمتر میشد. مرحوم ملا صدر رضوان الله علیه ایشون قائلن که چشم از گوش مهمتر، و استدلال هایی رو هم میارن، 7-8 تایشون تقریبا استدلال میارن برای اینکه چرا گوش بهتر باشه از چشم. بعد 3-4 تا استدلال میارم برای اینکه چرا چشم از گوش بهتر باشه در شرح اصول کافی شد. و آخر ایشون با مبنایی که خودش داره، با مبنای فلسفی و عرفانیش، ایشون میفهمد که به نظر میرسه که چشم از گوش مهمتره. اونم به خاطر اینه که گوش قوه انفعالیه، چشم قوه افعالیه. یعنی گوش قابله، چشم فاعله، که توی نسبت مرد و زن هم که ما گفتیم زنها بیشتر گوش از راه گوش ارتباط برقرار میکنن و مردها از راه چشم، یکی از ادله همینه، چون مردها نماد فاعلیت هن، زنها نماد قابلیت هن. مثلا نرینگی و مادینگی همینه دیگه، کلن تو عالم شکلیه، نرینه فاعلیت داره، مادینه قابلیت داره. قوه بصر فاعلیت داره، چشم. گوش انفعاله. خب من ملاحظه رو به این دلیل ایشون میفرماید که چشم از گوش مهمتره. ما خدمتشون عرض میکنیم که ما دست شما رو میبوسیم و میگیم اتفاقا به همین دلیل گوش مهمتره، چون گوش انفعالیه. و همونجور که توی نسبت نر و ماده، تولید آخر با ماده است، یعنی نر منتقل میکنه به ماده، ماده بارور میشه و پرورش با ماده است. قوه انفعالی از قوه فاعلی قوی تره، چون دریافت و پرورش با قوه انفعالی. حالا نمیخواستم وارد بحثای فلسفیش بشم، اینها بحثای فلسفی و علم و نفسه، بخشش بحثای معرفت نفسیه، بخشش بحثای عرفانیه. ایشون بحثای مفصلی اونجا میکنه و ادله میاره، خیلی هم مباحث متعددی رو اونجا مطرح میکنه. نکته ای که هست اینه که به هر حال گوش رو باید جدی گرفت و انسان حواسش باشه که به چه چیزی گوش میسپارد، چه چیزهایی را گوش میدهد. این میشه شخصیت ما. قوه خیال در اختیار گوشه. گاهی حتی چیزهایی که ظاهراً مستقیم ما گوش میدیم و نمیفهمیم، اینها هم در ما اثر داره در شخصیت. من یک روایت رو میخوام بخونم، حالا بچه های کوچیک ما همجا هستن و دیگر باید جوری بخونم دیگه، اتمالا اون برم بچه های کوچیک زیاده. روایت از اون روایت خیلی عالیه که خیلی کم خونده میشه، خیلی هم مطلب داره این روایت، یعنی در بحث‌های روانشناسی اسلامی که از اون روایت‌های طلایی ماست، ابداً این حرفا به غرب نرسیده. و ابدا روانشناسی غربی بهره از این مطالب نداره. حالا هیچ وقت اینا نیستن توی جلسات ما، حالا من نشستم. بچه ها عرض کنم که روایت داره که توی مباشرت های زناشویی به نحوی باید دقت بشه که اگر مثلا در اون اتاق، حالا نمیدونم واژه‌ای دیگه نداریم چی میشه، هرشویی دارم زنم رتبای دیگه برم، در اون اتاق که مثلا این خانم و آقا و اینا، اگر بچه نوزادی باشه که خواب باشه، صدای نفس اینها رو در اون وقت بشنوه، خوابه ها، اینا فقط صدای نفس اینهاست، هیچ چیز دیگه نیست، صدای نفس این دو نفر در اون وقت به این بچه‌ای که خوابه و نوزاده، یعنی تازه بیدار باشم هیچی نمیفهمم، تازه ببینم هیچی نمیفهمم، این صدا به او که میرسه، فرمود اگر بعدن به فحشا و زنا افتاد کسی رو ملامت نکن، بدون که اثر تربیت توه، روایت از پیغمبر اکرم. بعد جوان دانشجوی من به من حمله میکنه، میگه تو گفتی که این فیلم همسفره، ما مثلا ما که بعد انقلاب به دنیا اومدیم، ما که اصلا این فیلمو ندیدیم، مثلا شما ترویجه. بعد میگه تو سواد رسانه، یکیشون گفته این سواد رسانه نداره که این حرف بزنه. حالا من در مورد این نکته که نمیخوام الان حرف بزنم، که شبکه من و تو همون روز این فیلمو پخش کرده، بعد مغز متفکر فیلمم همون شب موقع فیلم تو پیجش عکسو انداخته نوشته فلانی و همسفرش، این اتصاله چیه که اون من و تو، این نویسنده و بعد اینم تلویزیون؟ بعد این صدایی که اینجور ارتعاشش و فرکانسش رو شخصیت من اثر داره، اون که تصویر و مو به مو کپی برداری کردی از یه فیلم پرن فارسی، از یه فیلم فارسی، اون چه اثری در من داره؟ ها؟ ما سواد رسانه نداری، تو خوبی. اساساً بله، اصلا اون یه بحث دیگه ایست، این بحث اثرش رو شخصیت آدم یه بحثیه، بحث جنگ رسانه یه بحث دیگه است. الان مثلا اگه فیلم های هالیوود بیاد یه تیکه کپی برداری از شهید آوینی که امروز شهادتشه، مثلا یه فیلمی از هالیوود دقیقاً یه تیکه رو کپی برداری از آوینی بکنه، تو همون فضای فکری آوینی، نه برای تمسخر آوینی، برای ترویج آوینی، برای کپی از دست آوینی، این چه مفهومی برای ما داره؟ 600 هزار با این فیلم نمیشیم نگاه کنیم؟ یه گرا به ما نمیده اون نویسنده؟ یه پیام به هالیوود نمیده؟ یه پیام به آمریکا نمیده؟ دو سه سال پیش روز اول سال دیگه، من نمیخوام وارد این حرفا بشم، دیگه بحثمون دیگه کشیده شد به این ماجرا، دیگه سه چهار جلسه اول چون درگیر بودیم دیدم این جلسه هم نمیشه ازش نگفت. دو سه سال پیش پیج یه بخشی که مربوط به حرم امام خمینیه، یعنی مربوط به بیت امام خمینی، هیچ ربطی به خود امام خمینی و نشر آثار و اینا نداشت، نمیدونم یادتونه یا نه، روز اول سال پیج اینستاگرامیه یه مجموعه ای که مثلا با دو سه واسطه ربط به امام خمینی داره، این یه عکسی منتشر کرد که مثلا خواست روز اول سال تبریک بگه، عکس برگی گذاشته بود که مثلا این روز برگی مثلا سبز شد و اینا، نوشته بود که حالا یه شعری هم نوشته بود که کار نداریم، که اون هم یه شعری بود که ربط به موسیقی داشت. بعد شما یادتونه بی بی سی چه من منوتو فلان، این شبکه عنکبوتی وسیع، حالا بی بی سی منوتوشو کار نداره، با بقیهش، این دستگاه رسانه‌ای معانه چه بهره برداری که از این نکرد، چون برگه برگه ماریجوانا بود، گفتن که ترویج ماریجوانا با دستگاه خمینی. ببین از جنگ رسانه‌ای عزیز من، جنگ نبرد گراز پرچم نماد، صد تا نماد اینجا کار کردن، تفسیر نمونه توی کشوه میاد تق میندازه، هر چیه میشین آدم فکر میکنه میره بابا اینجا هم که زدن، اونجا هم که زدن، اونجا هم که زدن، اینجا هم که زدن، همش نمادسازی و همش با کاراکتره که هیچ ربطی به ما نداره، از ما آخوندی که میارن و از اون چی چی که نشون میدن، از این ابعاد مختلف ماجرا رو چی بررسی میکنی؟ بعد نقد میذارن تو تلویزیون، برنامه نقده، چهار نفر برای دفاع میان، یه نفر برای نقد. چی بگم من؟ بعد از صدا و سیما نوشته که دنبال ستون پنجم میگردیم. من فکر میکنم ستون پنجم خود شما باشید، اینجوری که اینا چون میگفتن که هر کی انتقاد میکنه ضد انقلاب اینا میگفتن. یعنی من برآورد من از اونی که دیدم و یاد گرفتم این بود که از رسانه ملی شما به ما گفتن هر کی نقد به این سریال کرد ضد انقلاب و ستون پنجم، من فهمیدم خود شما ستون پنجم. اینکه من یاد گرفتم از این نقدی که به این سریال بود، تازه من یاد گرفتم ستون پنجم شمایید. اگه این اگه یا این داره درست میگه یا شما، اگه این داره درست میگه در نقد این برنامه که میگه شما ستون پنجمید، اگر شما راست میگید که اینا ستون پنجم بودن، اسکل کردید مردم رو، سر کار گذاشتید چند چندی ما خودتون، چی کار داری میکن شما با این دستگاه عظیم تو این نبرد رسانه تمام عیار. ما تو فضای مجازیش رهبر انقلاب سه تا پیام دادن روز اول سال، یکیش این بوده که فضای مجازی رو بیاین تو میدون کار کنید، عرصه جنگه، آقا قرمه شکلت بشن، صدا و سیما رو دادن رفته، ما بیاین تو فضای مجازی کار کنیم. فهمونن یکی از ابزارهای قدرت فضای مجازیه، اون ابزار قدرت صدا و سیما که تنها برگ برنده ما تو عرصه رسانه بود اینجور به لجن کشیدن، ما هم بیاین فضای مجازی دست بگیریم بعد بیاین نقد برنامه بزن، بعد بزن تو دهن ماها. پنج تا منتقد باید بیاری با کارگردان و نویسنده بیان بشینن، پنج تا منتقد قدر وارد، یکی در حوزه دین، یکی در حوزه روانشناسی، یکی در حوزه جامعه شناسی، یکی در حوزه تربیتی، یکی در حوزه رسانه، پنج تا بیاری بعد هر کی از یه زاویه بیاد بگه بحث کنه. اینکه شما نقدتون ضد انقلاب و فلان و کلن شدید ضد انقلاب، بعد خودش میشه اپوزیسیون قسمت قبلی خودش، میگه اون سه قسمت آخر اگه بحث سوریه نبود اینا نمیگفتی. من اونجا میخواستم پاشم شیشه تلویزیون رو خورد کنم. تو پول سپاه میگیری بعد میای رو آنتن بعد علیه سپاه با پول سپاه میزنی، بعد نقدی که برای تو میذارن میدونی این اثرش چیه؟ وقت پایتخت هفت رو میسازن با بودجه سنگینتر و دو تا لگد بیشتر به من و تو، به من و تو میتونی برو نقدش کن. اثر این خیلی حرف هست و خب فهمیده نمیشه این حرف ها، متاسفانه الان حالا فهمیده نمیشه. خیلی کار داریم ما برای اینکه بتونیم این مباحث رو جا بندازیم که رسانه چیه و چی کار میکنه. من یه نمونه براتون گفتم که این صدا رو وقتی تو اون وقت میشنوی در شاکله و شخصیتت میشه این اثری داره. بعد دیگه ببینیم اون نمادها و المانهایی که داره حساب شده کار میشه، برنامه ریزی، تدبیر. یه وقت از آدم مؤمنی از دستش در میره، یه وقت میبینی این رو برنامه است، این آدم ده جای دیگه رو حساب زده، الان هم صدا و سیما دستش اومده، سریال دستش اومده، اونجا هم داره استفاده میکنه که بزنه. اینو که دیگه نمیشه مباشات کرد، این دیگه اصلا جای حسن زن نداره. اصلا تو روایت هم فهمون حسن زن مال جایی که اذا کان الجور و اغلب، فهمون وقتی که زشتی غالب تره، اینجا جای حسن زن نیست، اینجا جای سوء زنه. ما تو فضای رسانه حق نداریم حسن زن داشته باشیم. کسی که پول میگیره، میلیاردی پول میگیره، بعد روابط پشت پرده با این و اونو، هر فتنه و لگد انداخته نیم علیه نظام هست، یه رد پای از اینا دیده میشه، بعد چه حقی دارم که من اینجا حسن زن داشته باشم؟ غلط میکنی حسن زن داری اینجا. آقای صدا و سیما تو غلط کردی که به این عوامل حسن زن داشتی، تو به چه حقی حسن زن داری؟ به چه حقی حسن زن داری؟ وسط سریال بود گفت من دیگه نمیسازم، اثر اعتراض میگرفتی پولو پرت میکردی، میگفتی سریال تو پخش میکنم. بعد تو بعد سریال که این لگدار رو ما خوردیم، گراه ها رو داریم یکی یکی میبینیم، بعد میاد چهار تا منتقد میذاری که ما رو بکوبونه، یکی هم میاری که اونا تایید کنه. ساقی تو عوض کن آقای صدا و سیما، ساقی تو عوض کن، انداختن بهت. خیلی توهم میزنن این حضرات، اصلا تو باغ نیستن هیچ. بعد دین شده شبکه قرآن، شبکه قرآن شبکه افق، بعد شبکه افق هم الان شده در واقع شبکه چپق. واقعا دو تا برنامه درست سایه بود، با چه لطایف الهیل این دو تا برنامه رو کوبوندن، یکیش برنامه جهان‌آرا بود، زدن ترکوندن این برنامه رو، این قشنگ آدم داره رد پای نفوذ رو توی صدا و سیما به وضوح میبینه، همون که بنده عرض کردم تست کروناتون مثبت شده، به وضوح داره آدم میبینه. خب هر کی ندونه، ما که دیگه ما با هم چندین سال دون نمک خوردیم، ما که میدونیم شما چی کاره اید، ما که میدونیم چه خبرتون خراب شده، ما که پشت پرده ها خبر داریم، دیدیم چی به چیه، کی به کی، از مافیا سر در میاریم، ماجراها رو میدونیم. میتونید وقتی یکی خلق پول میکنه برای شما چطور هواشو دارید؟ ما اگه دو دقیقه رو آنتن بیایم یک رو کلماتمون فریم به فریم با تلسکوپ زوم میکنیم، یک کلمش این یه حرفش خوب ادا نشه از 80 جا ما رو ساقط میکنید. تجربه نکردیم ما؟ بنده خودم تجربه نکردم، درد دل مفصل دارم اگه بخوام براتون بگم. الان هی تماس میگیرن از صدا و سیما، ابدا من برنمیگردم بر برنامه های مختلفی. ما این پشت دست رو داغ کردیم تا قیامت، ما و دوربین تمام، این هم در دوربین ما همینه، این هم همین میتونستیم از این هم فرار میکرد، نمیشه، چاره ای نداریم. و این هم به خاطر این که ما اولا که کینه ای نداریم از هیچکی. آقای دکتر شاه‌آبادی رئیس صدا و سیما، دو بخشه صدا و سیما، ایشون چند وقت پیش تماس گرفتن، خیلی محبت کردن، آقا بیا رادیو طرح بده، ایده بده، فلان بده. ما رابطمون با بچهای صدا و سیما خیلی خوبه، تو اینها عوامل مؤمن خیلی هست، آدمای سالم خیلی هست، بر بچهای پاک خیلی هست، ولی سیستم و مکانیزم و طراحی و مهندسیش معیوبه صدا و سیما. یعنی حرفایی که 30 سال پیش رهبری زده، سال 70 هنوز نفهمیدن این حضرا، که ایشون میگه آقا سرگرمی هدف میخواد، هیچ رسانه‌ای تو دنیا سرگرمی براش به عنوان هدف نیست. بعد شما تو نقد سریال کارگردانی میگه که آخرش برگرده میگه ما هدفمون که مردم سرگرم کنیم، این 30 سال پیش پنبهش زده شد، تو آخر همونو داری میگی؟ یعنی انقدر این سلسله ما عقب افتاده است منگله؟ این حرفا 30 سال پیش من میفهمیدین، هنوز نفهمیدین که تو دنیا هیچ کسی یک اون خرج نمیکنه برای اینکه فقط مخاطبش یه دو دقیقه بخنده، همش با ایده است، همش با فکره. اینی هم که تو ساختی با فکره، قطعا با فکر با طراحی بوده، 60 جا رو زده، تو انقدر گاگولی کردن و همین هم حالیت نمیشه، مغز متفکر نداره، میگه پول. آقا میری شما سریال بسازی، میگه پول داری؟ نه. کدوم ارگان پشتته؟ برو اسپانسر بیا. چند تا ما کار کردیم با صدا و سیما، چند تاش اینجوری نبوده. پول داری؟ نه. خب از چی اصلا تو کی هستی؟ آقا من فلان اسپانسر پشتم. خب اوکی، پدری در میان تا بخوای بسازی رو آنتن بره و کلی ماجرا داره، این هزینه های میلیاردی. الان بعضی بچه ها دارن سریال میسازن، سریال های یک دقیقهی دو دقیقهی، فیلم های کوتاه. من میدیدم توی اینستا مثلا زندگی نامه شهید رجایی رو با هزینه های بسیار کم، یک دقیقه 100 ثانیه 120 ثانیه در آوردن، محشره. ما پولامون می‌ریزیم تو حلقه کسایی که بهتر ما رو فوشمون بکشن، همش هم استدلال اینه که اینو من بشنیدم لگد میزنه در میره. خب بعد میزنی سیر میشه لگد میزنه در میره، چند تا از اینا که اینجور نگردشی موندن که بعد تو این امکانی که چهار تا اینا که اینامه در رفتن از این، ولی بچه حزب الله و خوشفکرا و فهمیدا، شهید آوینی تا وقتی زنده بود فوش خورد تو همین صدا و سیمای ما، چند تا مقاله می‌نوشتن سالگرد شهید آوینیه، هفته ای نبود که مقاله بنویسن علیه سوره، ننویسن علیه سوره، علیه آوینی، حزب اللهیا، مذهبیا. به شهادت رسید اگه آوینی الان زنده بود که 80 بار ترورش کرده بودن شخصیتی، با فرج سلحشور چه کرده؟ فرج سلحشور تعابیرشو برید بخونید، فرج الله سلحشور در مورد صدا و در مورد سینما و فساد سینما، اینا دیگه حرف من نیست، برید بخونید فرج الله سلحشور چی گفته در مورد فساد سینما. به من آدمی که 30 سال کار کرده توی این صدا و سیما و توی این سینما، اکثر اینا اون بازیگر کرده توی دم و دستگاه برده، باش چه برخوردی کردن. بعض از این بازیگرهایی که او درست کرده بود اینا تو تشییع جنازه حاضر نشدن بیان، انقدر که لکه ننگ بود نزدیک شدن به فرج الله سلحشور، اینا که رفته بود تو آبادیا پیدا کرده بود برده بود، بعض از اینا با منت اومده بوده، می گفتم ما با این نیستیم، ما فقط مثلا اومدیم دیگه، حالا اینجا گفتن قاعدش این هر کی تو این فضا ترد میشه اونم به خاطر نداشتن سواد سیاسی و رسانه‌ای امثال منه مصرف کننده است که بازی میخورم به راحتی. بله ما قرار نیست برنامه همون همه قرآن پخش کنه احکام بگه زلال احکام باشه و بچه های شبکه افق زنگ زدن به ما چند سال پیش، من نمیخوام اینا رو بگم مجبوریم چیکار کنیم، من فکر میکنم مثلا خودم تعریف میکنم بدبختی اینم دیگه. زنگ زدن گفتن آقا ما میخواییم برنامه طنز بسازیم برای شبکه افق برای شبای جمعه طرح بده، ما نشستیم طراحی کردیم 5-6 تا اپیزود طراحی شد و مثلا یه استنداپ کمدی قشنگ کار شد و 2-3 تا پلی بک درست قشنگ طراحی شد و این مثلا مال سال 95 فکر کنم، الان سال چندیم؟ 99. این رفقا رفتن بیان این طرحو گرفتن رفت تصویب بشه تا شبکه افق، اول خیلی استقبال و آقا عالیه و این میترکونه و این فلان میکنه. به همین برنامه خندوانه شبکه نسیم بنده با واسطه هایی که داشتیم با همکارهایی که داشتیم که همکارهای مشترک ما آقای جوان بودن، بکن رفقای صمیمی که از رفقای صمیمی آقای جوان و 30 ساله با هم کار میکنن و با هم کار کردیم چند تایی، بهشون گفتم که به آقای جوان بگو که بنده ایده‌ای دارم، همونجور که مثلا یه قسمت آتش نشانا رو آوردن یه قسمت من مثلا چیا رو آوردن همونجور چیزای مختلف، یه قسمت 40 تا آخون بیارم. گفتم آخون داشتم با من، من 40 تا آخون میارم خندوانه رو بهتر کنن. بعد این رفت گفت و اومد گفت رامبوت خیلی استقبال کرد خیلی خوشش اومد، دیگه نمیگم به چه کسایی رسیده بود. و بعد اونو گفتن آخون بیاریم خندوانه، نه این خراب این فلان میشه. بعد آخونده تو دودکش ببین چی جور نشون میدن، آخونده تو همین سریال ببین چه شکلی نشون میدن، کیا رو نشون میدن، چه مدلی نشون میدن، چیه داره فوش میاد کامنت ها قد شد؟ الان قد شده؟ خب اگه فوشی تو کامنت ها اومد بگید به من، بگید من آمادگی شده بکنم. 5 نفر نشستم رو گوشتن کنار دعای استقاسی شد خدای صاحب ما رو برسیم دست اینو خلاص شد. مشکل صدا و سیما عزیز من ایده است و مبنا، این دوتا رو نداره، همش کپی کاری و اون آخونی هم که قراره بیاد اونجا خط بده به اینه که میگه خب ببین اینا که اونجا نشستن کار حرومی نکردن که، این بین اینا کیف بود، این عقب موتور نشسته اونم جلو، این کیف بین اینا بود، این الان حروم بود؟ نه پس حرف مفت نزد. اصلا مگه رسانه رو کسی با حلال و حروم مگه اداره میکنه؟ رسانه اصلا جنگ، مگه شما مثلا جنگ نظامی باید میگی الان مثلا آمریکا تهدید کرد گفتش که من مثلا 52 جا رو میزنم، این جملهش حلال بود یا حروم بود؟ حروم نبود که. خب پس ما هم به چی با واکنششون بدیم احمق؟ جنگ اصلا جنگ به حلال حروم کار نداره، رکبت سیستم طراحی مدل، یه مدلی داره به درایه میده، یه رکبی داره بهت میزنه، داره میاره رو آنتنت پخش میکنه، به اونم میگه امروز همسفر رو برو منم شب همسفر رو تو سیما نشون میدم. بعد این بازخوردش اینه، دیدی تو تلویزیونشون زدم تو لگد با لگد زدم تو دهنشون، این کارکرد رسانه است، همش پیامه، پیام های غیر مستقیم رسانه 100 درصد برای پیام های مستقیمشه. الان شما اینجا بغل من گل گذاشتید، پشت من اومدید اینجا چه میدونم از اینا زدید، اینا پیام داره، یعنی جزء سخنانی من این گل. بله شما با این معنی می‌خواستی حرف بزنی، بله پیام برای مخاطب نداشتی. خب مخاطب اگه این پیامو نگیره، اولا که تو زمین ناخودآگاه بخواد یا نخواد پیام داره میگیره، اون پارچه پشت، کتیبه پشت، این گل، این صدایی که الان داره میاد که بزرگواری داره میترکونه اصلا یعنی فکر کنم شناخته اومده این پشت وایساده این احتمالا داشته لایف میدیده حالا صدا رو داریم؟
امام زمانیه
حالا مالا همین محل شناسایی جمعانه پشت پشته. اینا پیامه غیر مستقیم عزیزه من، بعد میگه حلال بود حرمون بودم که چیز بدی نداشت، تو الان من حواسم صد جای داری تو تم ذهنیت چیزایی رو میکارن، یه نشونه های یه علامت های خیلی از این نشونه ها تو این سریال الا ماشاءالله که نمیخوام واردش بشن. بعد مثلا میگه ابراهیم تاتلیس جالب این همه حرفی، بعد میگه با پول اوج ساخته شده، این که دیگه بدتر دیگه، میگه که این با پول اوج ساخته شده ما ابراهیم تاتلیس شده، چطور اونجا چیز نگفتی؟ این که خود من نقد کردم همینجا، چند روز پیش نقد کردم، پارسال نقد کردم، دقیقا حرف ما همیناست که وقتی برند سپاه میاد باشه یه سریال، بعد داره فلان خواننده تو اون سریال بولد میشه، خیلی شما باید بی سواد باشین تو فضای رسانه که نفهمین چی به چیه، کی به کیه، داره چی کار میشه. برید نهج البلاغه بخون ببین امیرالمومنین چی کار میکنه. خوارج میگفتن که ان الحکم لا لله، حضرت چی میفهمون کلمت و حق یراد و به حل باطل. آخه یه مش آدم احمق میگفتن مگه اینا غلط میگن؟ ان الحکم لله الا لله دیگه، مگه نمیگفتن؟ با همین جمله کش امیرالمومنین رو وقتی ضربه رو زد، گفت الحکم لله یا علی لا لک، داره آیه قرآن میخونه. آقا اصلا مسئله جنگ صفین این بود، اینا گفتن ما برای چی با قرآن مبارزه کنیم؟ تازه اون که قرآن بود، مطربی نبود، کسافتکاری نبود، قرآن بود. شما یه آدم منحرفی اگه داره قرآن میخونه و ببینید خب این ولی که چی، تو الان برای چی این آیه رو خوندی؟ چی میخوای بگی؟ این میشه سواد رسانه؟ قرآن خوندم دیگه، خب خیلی بد ابله باشم که برای که قرآن میخونه گوش بدم. کلمت و حق یراد و به حل باطل، این حرف حقیه، منظورت باطله، تو غلط میکنی قرآن میخونی، تو بیجا میکنی آیه رو میخونی. پیغمبر فرمود رب تعال القرآن بل قرآن یلعنه، خیلی اصلا قرآن میخونن قرآن لعنش میکنه. مگه ابن زیاد قرآن نخون برای حضرت زینب؟ مگه یزید قرآن نمیخون؟ ما همجور خب که چیزی بدی نگو. خیلی شما دیگه شورش رو در آوردین، دارین وسواس نشون میدین، این که الان روایت پیغمبر بود اونم که آیه قرآن بود، خیلی دیگه شما دارین مردم رو زده میکنین، خیلی همه دیگه خسته شدن دیگه، یکم هم به فکره این و کار کنه قربون شکلت بشم. ما توی جنگ همه جانبه ایم، امام زمان الان شما طوفان توییتری ندارم الان را انداختین، باده طوفان چی الان اومده نیومده، کوکوپری هم ریخته نریخته نمیدونم، این طوفان توییتری چیه؟ این هشتگی که برنامه ترندش میکنین چیه؟ این پیامه، این نبرده، شما یه موقعیتی داری میبینی، این آقا من تو این تایم این شب نیمه شبانه فضای دنیا آماده است، میام چهار تا عناوین رو برجسته میکنم، کار میکنم از این موقعیتی که دست منه، من همینقدر توان دارم. ما تو یک نبرد تمام عیاریم، بعد یه فرصت استثنایی داریم، عید نوروز، آنتن شب، 80 میلیون مخاطب، مخاطب 90% که در طول 40 سال انقلاب بی سابقه بوده، بعد این تریبون دست کی دادی؟ تو نباید یکم وسواس داشته باشی؟ میگه این اومد گفت که اون یکی مرده و اینا ما با هم میاد تئاتر بازی کردیم و دادیم این نوش. من مسجد اگه داشته باشم، من دانشکده مهندسی اینجور کسی نمی آوردم بین دو نماز صحبت کنه، دانشکده مهندسی با 8000 تا دانشجو داشتیم، تو دانشکده مهندسی که الان مثلا 500 نفر 1000 نفر نهایتا نماز می اومدن 500 نفر مثلا، من برای یه تریبون 500 نفره کلی بررسی می کردم که این بابا میخواد 5 دقیقه بیاد بین دو نماز صحبت بکنه نکته بگه، این چه جوریه؟ شما کدوم قبرستونی اومدی تریبون 80 میلیون میدید به هر کسی که از سر راه میرسه؟ چه دینیه که شما دارید؟ چجور افتادن تو بیت المال کسافتکاریه؟ چه بیمسئولیتی و بیمنطقیه که شما دارید؟ هیچی باکتون نیست ابدا، فقط این آنتن رو پر میکنه 20 میلیارد ما شبا میتونیم چیپس و پفک تبلیغ کنیم بخوریم، همه صد و بند و کسافتکاری ریش و بیریش. خیلی ما باید ابله و بیدین باشیم که پیش شما ساکت باشیم، بعضی نمیدونم، من که میدونم، من نمیتونم ساکت باشم، من نمیتونم خفه خون بگیرم. شما دلها رو جهت میدین، 10000 ساعت منبر من طلبه فکستانی بدبخت رو با یه شب سریالت به باد میدی،
با یه جمله دیالوگت به باد میدی، بعد به یه طلبه پپه‌ای که اونجا نشسته بهش نشون میدم میگم فیلمنامه رو تایید کن، میگه فقط دستش به هم نخوره، اینا لباشون به هم نزدیک نشه، اینا فلان نشن، همش برای شاخصاش ایناست. او چه سر در میار از مدل و از رسانه چی میفهمه؟ مگه اگه یک مقدار فقه خونده و بهش رسانه بدن؟ و تیتر و سوتیتر و هزار تا ماجره دیگه که تو رسانه داریم، اصلا چی سر در میاره؟ خیلی من داغ بودم امشب، یعنی دیگه حالا بیش از اینها میخواستم برم. میگفت مهاجه ها نماز جمعه داشت خطبه میخوند و گفتش که خیلی دیگه داغ کرد و چیزایی گفت و گفت هفته بعد خواهران نیام، میخوام خواهر آمریکا رو در موردش مقداری صحبت کنم و مادر آمریکا رو. دیگه جلسه بعد و خواهران تو لایو نیان بعدی نداره، بس حق گوشمون امشب تموم میشه. مسئله اصلیمون اینه آقا جان من. بعد تو این نکته جالب در مورد گوش براتون بگم، یکی از چیزایی که باید به گوشمون زیاد بخوره لتسمعن اذن کثیرا، خیلی باید متلک بشنوی، یکی از چیزایی که خیلی باید به گوشمون بخوره، آستانه تحمل اونا برین بالا. ما آماده ایم بسم الله برای تیرباران و زیاد هم میاد، هر سری که ما این موضوعی میگیریم یه حجمه دیگر به ما میشه، ابدا هم عقب نمیشینیم چون برای ما مثل روز روشنه. شما ممکنه بعد 10 سال بعضیا به این منتقل بشه. تو همین مدت البته بعضی با ما پیام دادن گفتن که تو از همون اول واکنششون دادیم، ما مثلا این همه قسمت گذشت تا فهمیدیم تو چی میگفتی. نه الحمدلله داریم، یعنی مخاطب منصف به الحمدلله زیاد داریم. آماری هم که صدا و سیما گرفت همین بود که به شدت مخاطبین رضایتشون اومد پایین از فیلم. این خیلی چیز خوبی است، ما به فیلم و کس و اینا کار نداریم، ما وقتی چیز خوب میبینیم تایید میکنیم، وقتی چیز بد میبینیم، خصوصا وقتی میبینیم یه آدمایی هم که اینا برچسب دارن، اتیکت دارن، وضعشون معلومه، اینا تریبوندار میشن. این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. پیغمبر اکرم قصاص ها کسی بودن که داستان سرا بودن، داستانشون هم لزوما بد نبود، توهمی بود. امیرالمومنین، اینا رو بنده توی سبک زندگی در مسجد گفتم که حالا فایلاش ان شاء الله بعدا منتشر میشه، یه 9 جلسه ما در مورد سبک زندگی در مسجد صحبت کردیم. یکی از نکاتی که اونجا گفتیم این بود اگه کسی میومد تو مسجد قصه سرایی میکرد، امیرالمومنین دستور دادن که این قصاص ها رو تو مسجد پرت کنیم بیرون. میگه به امام صادق گفتم من به قصاص گوش بدم، حضرت فرمودن که میدونی بهش گوش بدی میپرستیش، اونی که اون میپرسته تو میپرستی. به وضوح داریم میبینیم بابا هر کی شما میبینید داره غرب رو میپرسته، این هر چی بگه از توش پرستش غرب در میاد. یه پیج اینستاشو یه ساب مرده رو یه چکی بکنین قبل اینکه به این یه کاری بسپارید، یا آماری از این بگیرید. رو آنتن داره سرخ خوری نمی کنه، بعدا فرانسه میره لخ تو ساحل میشینه اونا اون عکسشو میذاره. بعد تو مهمترین برنامه تربیتی مثلا کودکت که پر بیننده است و این آدم رو داری برجسته میکنی برای اون کودک که خودش وضعش اینه. میگه خب اگه اینجور باشه که همه رو باید تعطیل کنیم، اگه باید تعطیل کنیم خب تعطیل کنیم، چه مشکلی داره؟ وقتی چیزی آسیبه، اولا که نیازی نیست تعطیل کنیم، ما این همه آدم داریم که اینجا کار کنن. این همون متد نمیتوانیم بدبختیم خاک بر سریم که بنی صدر توی جنگ داشت و بنی صدرهای بعدی هم تو عرصه سیاست و اقتصاد الان ما دارن که اینجور فلجمون کردن. این هم تو عرصه فرهنگی که به مراتب بدتره، عرصه فرهنگ از همه اینا بدتره چون اینا همه تربیت شده های همین فرهنگه. بنی صدرها تو این فرهنگ در میان، این فرهنگی که شما این شده تلویزیونش، اون شده کتابش، اون شده روزنامهش، اون شده موسیقی و تئاترش، از تو این فرهنگ تولیدی، این فرهنگ اینجور آدم ها، اینا هیچ باری نمیتونن رو دوش بکشن، ذلیلن، حقیرن، بدبختن، ناتوانن، یه مش آدم وادادن که اگه تو یه سریال دوتا پیام خوب هم داده، خودش تو قسمت بعدی میشه اپوزیسیون هم دوتا پیام خوبی که خودش سری قبل داده. اینو کجای دلمون بذاریم واقعا؟ بنده حرفم اینه آقا با اینا سفت برخورد کنید، از موضع بالا برخورد کنید، اینا باید دنبال شما را بیفتن. منت نداره آقا، نمیستی به درک که نمیستی، این صدا و سیما تو رو برجسته که، این صدا و سیما اگه نبود تو را گاب میچروندی. کی تو رو میشناخ؟ تو میخوای برای من شرط و شروط بذاری؟ سخت برخورد کن، موضع بالا برخورد کن. حرف ما اینه، تو دیکته کن خواستتو. چقدر میترسی؟ سری قبلی بازیگرا همین سریال، یه تیکه از سریالشون سانسور شد، برید بخونید اینا رو. متاسفانه بخش زیادی از وقت بنده به اینا میگذره و تو اینا مجمع اینا چه خبره. یه تیکه رو سانسور کردن، بعد بعضی بازیگرا اینا بازیگرا درجه یک اینا بگشن موضع گرفتن، گفتن که سپاه داره از ما انتقام میگیره. توی سری قبلی ها اینا حقارت. این سپاهی که آمریکا مثل سگ ازش میترسه برای چی اینجوری وا میده؟ من نمیفهمم این چه منطقیه. یک سپاه نیست پس چه عرصه هنرش اینه و عرصه نظامیش اینقدر قدرتمنده؟ عرصه هنر و رسانش اینجوری اینقدر داغونه؟ اینا دردای ماست، نه مشکلات ماست. حرف زیاد داریم. اینا میشه آقا گوش و رسانه. من نمیدونم چقدر وقت گذشته و چقدر وقت داریم. وقت تمامه؟ خب من چند تا نکته دیگه بگم دیگه، اینا درد و دلام بود. یه کتاب معرفی کنم از خانم دکتر نفیسه فیاض بخش، تنها راه رسیدن به آرامش با مدیریت خیال. خب حالا عکسام بگید، تنها راه رسیدن به آرامش با مدیریت خیال. کتاب بسیار خوبی است، ظاهرا جلد دو داره، من ندارم جلد دوش رو، دنبال گشتم بهش نرسیدم، همین جلد یکش رو فقط دیدم. و کتاب بسیار عالی و خوب و متقنی است، بسیار نکات خوبی داره. و در بحث خیال فصل هشتمش مدیریت شنیده ها، در مورد اثر شنیدن در قوه خیال. البته ما در مورد قوه خیال انشالله بعد یه وقتی بیشتر صحبت بکنیم، قوه خیال با این چند جلسه کارش حل نمیشه، چندین جلسه، شاید 30-40 جلسه وقت بخواد که در مورد قوه خیال صحبت بکنیم. و نکات خیلی خوبی در مورد گوش و شنیدنی هاش رو مطرح میکنه. مثلا موسیقی حرام، این حلال و حرامش رو شما خودتون بررسی کنید که چی. موسیقی حرام اثرش اینه که گفتن که منافق میکنه آدم. ما الان داریم مینالیم از این که مثلا عرصه سیاست افتاده دست منافقین، بعد اصلا کار نداریم که منافق از کجا تولید میشه، اونجا رو کلا ول دادیم، رها کردیم. بابا روایت میگه که آقا منافق، نفاق اثر چیه؟ القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الزرع. آب چه شکلی ازش گیاه در میاد؟ قناع موسیقی حرام از توش نفاق در میاد. این اثر کلا ول کردیم، به اینا حساسیتی نداره. و برندسازی هایی که داره میشه نسبت به اون خواننده، نسبت به موسیقی، نسبت به فلان. اینم خوبیه آقا. تو مرز، تو دو تا دایشی اومدن پشت مجلس بهارستان، دو نفر رو زدن، مملکت ریخ به هم. خب داعش فقط یه مرز که نداره، هزار تا مرز داره بدتر از داعش. رهبر انقلاب فهمیدن که داعش پیش آمریکا هیچ چی به حساب نمیاد. خب نوکرها و سربازای اون از هزار تا کانال دیگه دارن میان میزنن. و خیلی با 10 تا 15 تا 20 تا نیست، میلیونی میزنن و اسیر میکنن و نابود میکنن، تار و مار میکنن و هیچ کسی واکنششون نمیده. چرا؟ چون میترسیم دیگه. آقا این رو ببین، همه آدم در بیام، این همه آدم موضع میگیرن، تو همش خودتو موافق نشون بده. با اصلا خود این که داره با تو حرف میزنه، این از بچگی ارگ بلد بوده، سنتور بلد بوده، چی کدومشو بگم، چی بهت بگم، از کجا برات بگم؟ خوب نیست اینا گفتنش. صافه میکنم ما نمیشناسیم، مثلا تو ماجرا نبودیم. من از آهنگسازی خودم میخوام برای شما بگم، مثلا ملودی بگم و چی بگم. حرف زیاده، درد و دل زیاد دارم، خیلی جو مطلب زیاده. امام خمینی در 40 حدیث میفرماین که در مورد اراده سوال میکنه، آقا من اراده ندارم، سستم. مثلا شما یه جوون رو بخوای سست کنی چی کار کن؟ الان مدیریت شیطانی، با هم الان یه اتاق فکریم، میخوایم بشیم طراحی کنیم، بزنیم این جوونای مملکت رو نابود کنیم. یه مش آدم بی خاصیت بی اراده. چیکار کنیم؟ امام خمینی از قول استادشون رحمت الله شهابادی میفهمن که بیشتر از هر چیز گوش دادن به تقنیات موسیقی حرام سلب اراده و عزم از انسان میکنه. میگه من برنامه ریزی، آقا مشکل برنامه ریزی داری؟ گوشتو کنترل کن. برنامه ها تا هی سوس میشی، یه دو روز خوبی چهار روز بدی. کلن این شنیداری ها اینا این در قوه خیال نابود میکنه آدمو. چرا مثلا وقتی میگن که آقا فلان توافق شد، بعد مثلا یه تو خیابون میشه شلوغ پلوغ میشه و بعد میرخصن و چیزی که به وضوح داری میبینی که قطعا نمیشه، ولی یه تعداد زیادی فریب میخورن. طرف مده 3 دلار با هزاری گرفته، گفته دلار میشه 1000 تومان، الان برو دلار با 10 تومانی براش بگیر. اینقدر 15 تومانه 16 تا از اونا بغلش بگیر بهش نشون بده که اونو گذاش میرقصیدی این شده نتیجش. چرا اینجوری میشه؟ ببین یه جاهای دیگه ما داریم میخوریم که اون وقت هر چی میخوای با جامعه حرف بزنی روشن بکنی، ببینی واقعیت رو نمیتونه بپذیره، چون با سرگرمی بار اومده. یعنی خوشه، یعنی خبر خوبیه دیگه، تو لامصب چرا بعدت میاد؟ آخه ناد اونجا نمیفهمی 6 سال دیگه چی میشه، چشم تو واکن میفهمی، و تو 6 سال بعد میخوای باز بیا منو فوش بدی که من چرا بعد من مسابقه وظیف کنونی ام؟ من که 6 سال پیش بهت گفتم این میشه، اون موقع بهم میگفتی افراطی، الان میگه افراطی. خیلی جالبه. من به تو چی بگم؟ امام زمان آدم عاقل میخواد. ما نیستیم، من نیستم، خدا نصیب بکنه. عقل. آدم با درک. آدم تیز، آدم فهمیده. خیلی از روایات زیاد داریم. این قوه درک فرمود در بخش توحف العقوله. توحف العقول از هر معصومی روایتی رو نقل کرده. بخش امام زمان کتاب توحف العقول از ابن شعبه حرانی. روایتی از امام زمان هم کن. کلا از امام زمان شاید مثلا ما 50 تا 60 تا روایت اینجوری بیشتر نداشته باشیم. یکیش اینه، فرمود قد آذانا جهلا و شیعه. امام زمان فرمود این جاهلای شیعه خیلی آزار میدن ما. مایه اذیت ما. نمیفهمه. تو باغ نیست، دستش نیست چی بچه در چی کارش میکنه، از این بازی ها سردر نمیاره، از جریان ها سردر نمیاره، نقشه ها رو نمیفهمه، نقشه خونی بلد نیست، رکب میخوره، تو مشت کسی میره. این آدم ساده و جاهل و عوام این مدلیه، بازیش میدن، یه روزی با اینه، یه روز با اونه، یه روز اینوری میکشنش، یه روز اونوری. این یه چیز میگه جذب این میشه. این قوه عقل، ادراک. آقا همه وایسادن روبروت، تو بگو من تشخیصم اینه، وایسا. آقا غلطه، خیلی خوب وایسا پای تشخیصت، به تشخیصت عمل کن. تو دنبال تشخیص باش، دنبال فهم باش، نه با موجها. الان همه میگن آخه اون خوبه، پس فردا همه میگن اینجوریه، این به درد نمیخوره، این باد با باد میره، همه جون رعا. امیرالمومنین فرمود با بادا این برون بر میره. تو خیال دیگه، خیال یه مدت از این برمیاد یه مدت از اون برمیره. و در مورد موسیقی مطلب اینجا زیاده، بذاریم من در مورد موسیقی چند کلمه بخونم، چند تا تمرین هم اینجا گفتید دیگه، بعد بحث رو تمامش کنیم. رهبر انقلاب سال 77، این حرفا مال 22 سال پیشه. بیانات در دیدار با جوانان در دومین روز از دهه فجر. یه دیدار معروفی داشتن آقا تو دهه فجر که با جوانان پرسش پاسخ اینا شد، اونجا در مورد موسیقی صحبت شد. این حرفا مال 22 سال پیشه. ببینید چی میگه ایشون، چقدر این قشنگ، این حرفا پخته است. موسیقی اگر انسان رو به بیکارگی، ابتذال، بیحالی و واخوردگی از واقعیت‌های زندگی و امثال اینها بکشاند، این موسیقی موسیقی حلال نیست، موسیقی حرام است. موسیقی اگرچه انسان از معنویت، از خدا و ذکر غافل کنه، موسیقی حرام است. موسیقی اگر انسان رو به گناه و شهوت‌دانی تشویق کنه، موسیقی حرامه. از نظر اسلام موسیقی اگر این خصوصیات مضر و موجب حرمت رو نداشته باشه، البته اون وقت حرام نیست. اینایی که من گفتم بعضی از اونها در موسیقی بی کلام و در سازهاست، بعضی هم در کلمات هست. یعنی ممکنه فرضاً یه موسیقی ساده بی ضرر رو اجرا کنن، لکن شعری که تو اون موسیقی خونده میشه شعر گمراه کننده ای. شعر تشویق کننده بندوباریه، به ولنگاری، به شهوترانی، به قفلت و این طور چیزهاست. اون وقت حرام میشه. بنابراین اون چیزی که شاخص حرمت و حلیت در موسیقی و نظر شریف امام در اواخر حیات مبارکشون که اون نظریه در باب موسیقی دادن به این مطلب بود، اینه: موسیقی لهوی. لهو یعنی غفلت، یعنی دور شدن از ذکر خدا، دور شدن از معنویت، دور شدن از واقعیت‌های زندگی. هر چی از واقعیت‌های زندگی درت میاره تو توهم میندازه، این لهوه. ملاک حرام‌ها اینه، اینه. اصلا موسیقی مهم نیست، لهو مهمه، چون توهمیت میکنه. آدم توهمی رو راحت بهش وعده میدن، فریبش میدن. آدم عاقل چی فهمه؟ میگه این که این دور آب نبات اینو داری میدی، بعد میخوای من دور بهت بدم، بعد آب نبات بهم بدی. میگفت نشسته بود سید قطب، میگه اینو تازگی میخوندم از سید قطب، قشنگه. میگه احمقی نشسته بود لب آب، دیدم حکایت امثال ما هاست، امثال بنده، نشسته بود لب آب، دونه های مروارید درشت داشت که هر کدومش میلیونی بود. ببین لب آب نشسته بود، اینو گوش به این جالبه، لب آب نشسته بود اینو تق مینداخت تو آب، این میخورد تو آب پوید اینجور صدا میداد، گوه خوشش میومد، ذوق میکرد، دوباره مروارید بعدی پرت میکرد، این پوید صدا میداد، دوباره بعدی. و سید قطب میگه احمق، تو زندگی تو اینجوری داری تلف میکنی، آخ چقدر مزده میده، ابدیت داری میگیری که مثلا 3 ثانیه خوشت بیاد. خنده رو لبمون آورد، چی دادی؟ ولی اون صدای قشنگ، خب سنگ بنداز، تو چرا دور میندازی؟ یه صدای مثلا آب یه پرت صدا داد، بوچ رفت اون تو، چه قشنگ. مثلا حال بهش بعد میگه حالیت تو با لذت مخالفی، عقب افتاده، شما ها دوست نداری ما حال کنیم، تا هر وقت بخواهیم یه پرت حال کنیم لذت ببینیم، هم میگی این حرام این فلانه. بابا حالیت بشه بفهم، داری مروارید میندازی این تو، چی داری میدی، چی میگیری؟ حرف اینه، میخوای حال کنی؟ این همه آقا بنده تو ماشینم، من کسی هم که تو ماشین میشینم ضبطم همیشه روشنه، این کتابای صوتی خدا برکت بده، داستانه مختلف هم نه فیلمنامه میکنن از روش روایت میکنن، شاید بسیاری از کتابا رو بنده این شکلی خوندم تو مسیر، زندگی‌نامه شهدا و خاطرات و تاریخ و فلان، این همه هم رایگان، یعنی تو اینترنت که ببینیم پر از کتاب صوتی رایگان، موسیقی هم توش داره، موسیقی هم به وجد میاره، حس آدم خوب میکنه. این آلبوم فلانی 83 بار گوش داده، خب که چی؟ خوبه، حال هم عوض میشه، یعنی دقیقا تو چه قبرستونی میری؟ یادم میری، یه فضا خاصیه از اینا در میام، هم مرواریده رو میندازه یه پرتی صدا میده، حالم خوب میشه. دور شدن از کار و تلاش و فرو غلطیدن در ابتذال و بیبندوباری، این موسیقی میشود حرام. بعد نکات زمده موسیقیشون میگه، بعد یه سری راهکار میده که خیلی قشنگه، من دیگه وقت نیست براتون بخونم، اصرارم نکنین که، حتی شما که اصراری نمیکنین، ولی کسی اصرار نکنه که وقت نیست و من اینا رو نمیخونم. چند تا مورد خیلی قشنگ میگه در مورد گوش. مثلا بحث قشنگ در مورد تمرکز داره، میگه اگه گوش تو خوب مدیریت کنی، اون وقت سر کلاس استاد داره درس میده و چند جا صدا میاد، این قدرت گرفتن صوت در تو قوی میشه، این علامت آدم متمرکزه. تمرکز که پیدا میکنه بین 50 تا صدا یه صدا رو شکار میکنه، اینا علامت قوت نفسه، قوت نفسه. یکی از دوستان از امام گفته بود که با حضرت امام نجف میرفتیم، این چیزای برق میگن چی؟ ترانزیتور؟ چیه برق بهش میگن؟ توربین برق؟ توربین که آقا مال شما گیر آوردیم آقا اینجا، توربین که مال آقا آب و دریا و باد و فلان و اینا که برق تولید میکنه، دستگاه فشار قوی برق، جنراتور، حالا خیلی دارم. بعد گفت که این جنراتور خیلی صدای مهیب میده، یعنی اگه منفجر بشه قشنگ صدای بمب میده. میگه با امام بودیم، فاصله زیادی با این جنراتور نداشت، این جنراتور ترکید از گرمای نجف بوده، حالا هرچی. میگه ماها اصلا دیگه حالا نجس کردیم و دیگه برگ ریخت و نمه هرچی بود، میگه برگشیم به امام نگاه کردیم، دیدیم امام واسه سر جاش اینجور برگشت نگاه کرد، اوزو راشو کشید رفت، آقای ترکید. این قوت نفس، این صدا ابدا آقای دکتر عارفی میگفتش که گاهی موشک میزدن نزدیک جماران تکون میخورد، میگفت میدیدم که این تخت امام تکون میخوره، بعد میگفت من نگاه میکردم به این نوسان قلب امام، میدیدم هیچی تکون نمیخوره ابدا. این کسی که قوه شنیداریش وقتی کنترل کرده، صدا که بهش میرسه قبل از اینکه متاثر بشه میگه یه لحظه وایسا، آها میخوای چی کنی منو بترسونی، برو بابا بیا خب ببینم چی میگم. گرفتین چی میگم؟ این قدرت تمرکزا، اول صدا رو میگیره بعد یه دور پردازش میکنه بعد میشنوه، نه که اول بشنوه بعد یه دور بترسه بعد بگه حالا چی گفتی. این نفس قویه. اینو بگم عرضم تمام. بعضی مثل سید ابن طاووس بودن شب نیمه شعبانه، حتی حرفایی که زدیم درد دلای امام زمان بود، کاستی های در سپاه امام زمان اینایی بود که گفتیم، اینا حرف اصلی رو ما امشب زدیم، نگه آقا چه دم امام زمان نگفتیم، ما اصل درد رو گفتیم، اصل قربت رو گفتیم، اصل ماجرا رو گفتیم، اینی که مظلومیت رخ میده ایناست. مثل سید ابن طاووس داریم کسانی که بین هزار نفر شب جمعه کربلا کنار مزار ابو عبدالله، دیدی گاهی تو مجلس روزه مثلا تاریکه و هزار نفر دارن گریه میکنن، صدای گریه رفیقتو پیدا میکنی بین گریه ها، دارید اینو؟ این فلانی هم تو جلسه هست تاریکه ها، ندیدیشن صدا رو که میشنوی ای فلانی هم هست. سید ابن طاووس این شکلی بود، از بین هزار نفر صدای زمزمه زیارت امام زمانو میشنوه، این گوشه که کنترل شد، این میشه صدای زمزمه را بین صدای هزار نفر. ای آقا هم هستن، آقا دارم فلان زیارت رو میکنم، آقای بهجت این شکلی بود، سید ابن طاووس این شکلی بود. و درد اینی که در دعای ندبه خطاب به امام زمان عرض میکنیم، این دستگاه ما خاموش شد چی شد، در دعای ندبه خطاب به امام زمان عرض میکنیم که ما قصه‌مون اینه که همه صداها رو میشنویم غیر از صدای شما، ولا اسمع منک حسیسا ولا نجوا، از شما تا حالا هیچ حتی صدای پچ پچ حالا به گوشم نرسید. حسیس اینه، نه تنها با ما حرف نزدید، تا حالا صدای پچ پچی هم از شما به ما نرسید. اینا درد، اگه کسی کنترل داشت اون وقت به این دردها میرسه، به این غصه ها میرسه. خب شب نیمه شعبان و رفقا گفتن که چند خطی رو تقدیم بکنیم، شلو که از این حرفا امام زمان راضی باشن، این فقط مهمه، رضایت احدی تو این عالم ارزش نداره. یونس ابن عبدالرحمن وقتی که اومد خدمت امام رضا علیه السلام ازش خیلی بد میگفتن، این برای اینکه اینا که میشنویم و کنترل کنیم و درد نداشته باشه برامون. یونس ابن عبدالرحمن تو اتاق نشسته بود، اینو بگم و بریم توی مناجات، تو اتاق نشسته بود، یعنی یه تعدادی از همشهریاش وارد شدن و امام رضا بهش فرمودن برو پشت پرده، رفت پشت پرده و اینا اومدن شروع کردن از یونس بد گفتن، خیلی هم بد گفتن، آقا این اینطوریه اونطوریه، این کارو کرده اون کارو کرده، حضرت هم هیچی نگفت، دفاع نکرد، نمیشد، ظرفیت نداشت، حضرت تایید نکردن در غیبت، اقلش میکرد آدم تایید نکنه، واکنش مثبتی نشون نده که میشه مقابله با غیبت، یه وقتی شرایطش هست مقابله هم میکنی رد میکنی، یه وقت شرایطش هم نیست، نمیدونی پذیرش نیست، ولی تو اگه یکی بگی دوتا بدتر میگه، اینجوری یه گاهی یعنی دوتا که میگیم نه آقا بذار اینا پس برات بگم، پس شما مست که خبر ندارید، میبینید غیبت‌ها و تهمت‌هاش بدتر میشه، اینجا فقط تایید نکرد امام زاده اسلام، سکوت کردن تایید نکردن و اینا پاشون رفت. اینجا داره که یونس بن عبدالرحمن پشت پرده اومد بیرون و شروع زد زیر گریه، با آقا میبینید چون این با این واقفیا که پول امام کاظمو گرفته بودن و نمیدادن همکاری نکرد، اینا کسایی بودن که سهم امام دستشون بود و میمدن به امام رضا تحویل میدادن، تحویل ندادن، نشون واقفی، چون این با اونا همکاری نکرد علی، این خیلی بد گفتن، تهمت ها بهش زدن نسبت زنا و چه خیلی چیزای بد و عجیب غریبش گفتن، گفت آقا میبینی من خاطر اینکه از شما دست بر نداشتم اینا رو بهم میگن، میگه امام رضا علیه السلام بگش همش فهموندن که تو چه قصه ای داری؟ اذا کان امامک انک راضیا، اخی امامت از تو راضیه، چه باکته که در موردت بد میگن؟ بذار بگم به درک بد میگن. من ببین من میشنوم، من میفهم، من میدونم، من میفهمم چی میگی، من تاییدت میکنم، من راضیم. این شب نیمه شعبان فقط برای اون این ملاک باشه که آقا ما جوری باشیم که شما راضی باشید، شما بخواید. همین، هیچ چی دیگه مفت نمیارزه. این لایک ها و دیسلایک ها و تایید و رد و تشویق و تنبیه و اینا سر سوزنی نمیارزه. مهم اینه که خنده رو لب شما بشینه و شما تایید کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اگر برکم ماهتابی شدم، اگر ذرم آفتابی شدم، گهی در فراق و گهی در عراق، اسیر همین بی حسابی شدم. بنا نیست تا که بنایم کنند، که آباد از این خرابی شدم. چه فرقی کند مثل خون سرخمو، وگر مثل امواج آبی شدم. هوایم همیشه هوای علیست، مرا قبله ایوان طلای علیست. همان که مرا اهل باران نوشت، خودش حال من را پریشان نوشت. دلم بود راه نجف کربلا، مرا زائر یک خیابان نوشت. پس از کربلا سامرامان رسان، شب قد ما را به شعبان نوشت. حرام است اگر بر کسی روزنیم، که روزی ما با کریمان نوشت. خودش خواست اگر جمع کرانی شدیم، گدایان صاحب زمانی شدیم. چه زلفی سر شانه دارد کریم، عجب نیست پروانه دارد کریم. تمامیان را به ما میدهد، هر آنچه که در خانه دارد کریم. خودش لقمه دست گدا می دهد، در باز کاشان دارد کریم. سر سفره هاشان همیشه شلوغ، چه لطفی به بیگانه دارد کریم. در این خانه ما خانه زادش شدیم، کرم با کرم خانه دارد کریم. تمام امامان من را ببین، شب نیم شعبان حسن را ببین. خدا آمد و تیغ مولا کشید، علی را به چشم تماشا کشید. خدا نام دیگر به احمد گذاشت، خدا آمد و باز زهرا کشید. خدا روی دامان نرگس شکفت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا کشید. خدا 14 جلوه را جمع کرد، تمامی خود را به یک جا کشید. خدا در شب سامرا القرص شبیه حسینش حسن را کشید، رسیده تمامی پیوندها، رسیده خداوند لبخندها، بزن تکیه بر کعبه باز الفقار. آقا جان بزن تکیه بر کعبه باز الفقار، بزن تکیه ای مرد این کارزار، بزن تکیه گو که انا ابن الحسین، بزن نعره تا بشنوم الفرار، بگو یا لسارات و جدی حسین، بکش تیغ خود را در آری دمار، به عباس بیرق به اکبر علم، بگو یا علی بر یمین و یسار، اگر مرده باشم لحد بشکنم، اگر زیر خاکم مرا هم درار، شود تا که باشیم امار تو و از 313 یار تو. میان من و تو که دیوار نیست، ولی حیف یار است و امار نیست، ولی حیف یار است و امار نیست، چه بسیار دیدم تو را پیش رو، لا اله، چه بسیار دیدم تو را پیش رو، و دیدی دلم را گرفتار نیست، سلامم که کردی ندادم تو را، جواب سلامی که دشوار نیست، چه بسیار آغوش تو باز شد، ولی گفتیم این خریدار نیست، چه بسیار گفتی بمان حیف حیف، که گوشم به حرفت بدهکار نیست، به من سر زدی و ندیدم تو را، چقدر آمدی و ندیدم تو را، مبادا بگوی که ما رد شدیم، نفهمیدم آقا چرا بد شدیم، به هم رحم قدری نکردیم هیچ، میان کجی ها زبان زد شدیم، تو خون دل از حال ما خوردی، ولی ما هر آنچه نباید شدیم، ز خوبی و اخلاق ماندیم دور، میان بد و بد مردد شدیم، اگر فاصله بین ما شد زیاد، همه اون دوستانی که از راه دور خصوصا از غیر مشهد الان تو این جلسه حاضرن، نیت کنن این بیت رو، با این نیت گوش بدن، اگر فاصله بین ما شد زیاد، ولی باز راهی مشهد شدیم، تو دیدی که این خاک خاک رضاست، تو دیدی که ایران هلاک رضاست. دو سه بند دیگه عرضم تمام. دعا کردی آقا که بهتر شویم، رحیم و کریم و کبوتر شویم، دعا کردی آقا شبیه قدیم، دوباره همه چون برادر شویم، که ما مثل مردان بی ادعا شبیه شهیدان خیبر شویم، همه مرد والفجر و فتح المبین، همه از اهالی سنگر شویم، چکیدش که چشم تو وصل شد، که بار دیگر مرد معبر شویم، همه دوش بر دوش هم آمدیم، مدافع شدیم و حرم آمدیم، اگر سیل آمد ببین سیل ما، ببین سیل دلهای درد آشنا، ببین سیل مهر و حضور و شکوه، ببین سیل مردان بی ادعا، همه امت و کاظمینی شدیم، که شد خاک ما خانه قلب ها، به لطف نگاه تو راهی شدیم، همه ارتشی و سپاهی شدیم، شب نیمه شعبان شب زیارتی ارباب ابی عبدالله، حتما خدا آقا امام زمان هم امشب کربلاست، انشالله نائب زیاره ما هم باشه امشب کربلا، با این چند بیت بریم کربلا امشب، بگو نیمه شبها کجا می روی یا صاحب از زمان، آقا جان
بگونیم شبها کجا می روی، به دنبال یک آشنا می روی، شبیه یتیمان چرا می شوی، به دنبال مادر کجا می روی. دلم گفت نام عمویت برم، شنیدم به این روزه ها می روی، مرا می بری می کشی با حسین، شب جمعه ها کربلا می روی، به لبهای تو و علی اصغر است، اگر سمت آن بوریا می روی، بیا با شما آقا جان. تمام شد این شعر، همین یه خط. به خدا حاجت هممون امسال این حرم ها که بسته شد و اینجور دستمونم کوتاه شد از هم.